بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. حدیثی هست از امام صادق آل محمد صلوات الله و سلام علیه. سند حدیث صحیح است. عبدالله ابن سنان از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل فرمودند. عنوان تذکر عرض می‌کنیم. امام فرمودن ایما عبد اقبل قبل ما يحب الله عز وجل اقبل الله قبل ما يحب. فرمودن که هر بندهی اقبال داشته باشه، یعنی که با دل جان، با توجه، با عنایت اقبال داشته باشه، قبل ما یحب الله، به سوی اون چیزی که خدا اون رو دوست داره، تکالیف خودش رو از روی ناراحتی و کره و اینها انجام ندهد. اون چیزی که مربوط به دستورات خدا هست با اقبال انجام بدهد. از مرحوم ابن طاووس کتابی داره اقبال الاعمال، یعنی انسان توجه داره به سوی اعمال، اقبال داره. کسانی که از دنیا و تعلقات دنیا کم کردن میتونن اقبال داشته باشن در اعمال، اما تعلقات زیاد باشه نمیتونه اقبال داشته باشه. میفرماید که ایما عبد اقبل قبل ما یحب الله، اقبال داشته باشه به سوی اون چیزی که خدا دوست دارد عز و جل، اقبل الله قبل ما یحب، خدا هم اقبال میکند به سوی اون چیزی که این عبد دوست داره. آخر این عبد هم یه درخواستایی داره، یه حاجاتی داره، یک اهدافی داره، از نظر دنیوی، از نظر اخروی. خدا هم اقبال میکند قبل ما یحب، اون چیزی که این دوست داره به اون توجه میفرماید. و من اعتصم بالله، کسی که به وسیله خدا عصمت پیدا بکند، یعنی که در امور پناهگاه خودش رو خدا قرار بدهد. عصمه الله، خدا او را حفظ میکنه در امور معنوی مادی، برای خودش پناهگاه را، عاصم را، نگهدارنده را، حافظ را خدا قرار بدهد، خدا او را حفظ خواهد کرد. پس دو تا جمله شد. جمله اول این که اگر انسان اون چیزی که خدا دوست دارد از اعمال و از نیات و از عقاید به اونها رو بیاره، مثلا رو بیاره، اقبال بکنه، خداوند هم به درخواستهای این عبد رو میاره. و دوم این که من اعتصم بالله عصمه الله، هر کسی به وسیله خدا عصمت به طلبت، یعنی اینکه پناهش به خدا باشد و عصمه الله خدا را نگه می‌دارد. بعد می‌فرماید که و من اقبل الله قبله، هر کس خدا به او رو بیاره و عصمه او و او را حفظ کند، لم یبالی لو سقطت السماء علی الارض، اگر آسمان هم به زمین بیاد این باکش نیست. لم یبالی، این براش مسئله نیست، چون خدا حفظش میکند. اگر همه عالم هم به هم بخورد این لم یبالی، لم یبالی لو سقطت السماء علی الارض، همه برنامه هم به هم بخورد برنامه این به هم نمیخورد. رب به دنبال خاصه او هست. او کانت نازلتون نزلت علی اهل الارض، اگر یه بلای از آسمان بیاد بر زمین، فشملت هم بلیه، بلا همه را گرفتار کند، کان فی حزب الله بالتقوا، این در حزب خدا واقع میشد به واسطه تقوا، اون گروهی میشد که گروه خدا هست. من کل بلیه، از هر بلا این محفوظ میشد. علیس الله عز و جل، بعد امام استشهاد میکنم به این آیه کریمه، مگر خدا نیست که میفرماید یقول ان المتقین فی مقام امین، اهل تقوا در یه مقام امین هستن، جایی هست که امنیت هست، اونجا اطمینان هست. این حدیث شریف را در کافی نقل با سند صحیح نقل کردن از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه که ناظر هست به کل برنامه زندگی، یعنی به بخشی از برنامه زندگی ناظر نیست، کل برنامه زندگی را اگر بتونیم یه تغییری بهش بدیم که اون تغییر نتیجهش این باشد که ما اقبال بکنیم سوی اعمال، این با یک رفتار جزئی حاصل نمیشه، مگر اینکه در درون یک حالت تغییر اساسی صورت بگیرد و عنایت خداوند متعال. اگر چنین تغییر اساسی در درون انجام گرفت، اون وقت این آثار فوق العاده که خارج از ذهنه، این به دنبال داره، همه عالم هم برنامهش به هم بخورد، این محفوظ هست. این درخواستای این مورد توجه خدا هست. پس این حدیث شریف انشاءالله که مد نظر باشد و در این طریق تلاش بکنیم و دیگران را هم به این راه دعوت کنیم که سعادت دنیا و آخرت در این راه هست که در این حدیث نشان داده. صلواتی بفرمایید. یکی از تنبیهاتی که مرحوم نائینی در این بحث مطرح فرمودن این است که فرمودن ترتب در واجباتی که مقید است به قدرت شرعی جاری نمی‌شود. امر ترتبی در واجباتی که مقید است به قدرت شرعی، اونجاها امر ترتبی راه ندارد. برخی از واجبات قید و قرعت شرعی قدرت شرعی ندارد، یعنی وجوب در اونها مقید به قدرت عقلی هست و به هر واجبی طبعا یک نوع تقیدی به قدرت دارد، حالا یا در مرحله اصل وجوب که مشهور میگن، یا در مرحله تنجس که برخی از بزرگان نظیر امام و آقای خویی میفرماین. بالاخره قطعا قدرت یه دخلی در تکلیف دارد، اما برخی از تکالیف قدرت اصلا در موضوع اونها شرعا اخذ شده، مثلا باب حج که قدرت در موضوع اون شرعا چی آقا اخذ شده است. می‌فرمایند که اگر در موضوع وجوب شرعاً قدرت اخذ بشود، در اون واجب ترتب راه نداره، یعنی اگر اون واجب با یه وجوب اهمی مزاحمت پیدا کرد، اون واجبی که در موضوعش قدرت شرع نقض شده، اگر با یه واجب اهمی مزاحمت پیدا کرد، نمیتونیم بگیم که حالا این واجبی که مشروط هست به قدرت شرعی وجوب ترتبی پیدا بکنه. بفرمایید، فرض فرمایید حج الان مشروطه به چی؟ به قدرت شرعی، استطاعت. بنابراین که استطاعت را همون قدرت شرعی بدانیم، قدرت خاص. اگر مشروط باشه به قدرت شرعی که استطاعت اونم یه شرایط خاصی داره، صرف قدرت عقلی نیست، صرف تمکن عقلی نیست، بلکه خصوصیاتی میخواد، مثلا بعد از برگشت هم باید یه مقدار از مال داشته باشد که کفایت بکنه به زندگیش، ولا صرف قدرت عقلی برای حج که اینها را نداره. نه، قدرت شرعی را شرط بدانیم در حج که قدرت خاصیه. حالا آمد اگر این حج با یه واجب اهمی معارضه پیدا کرد، مثلا فرض فرمایید که نجات یک مؤمن وابسته است که این باشد پیشش بهش خدمت بکنه و الا این از بین میرد، خب اینم گذاشت و رفت حج، حجم مشروط بود به چی؟ به قدرت شرعی. آیا حج این صحیح واقع میشود یا نه؟ اینجا میتونیم از راه امر ترتبی درست کنیم، بگیم که وظیفه این بود، این شخص این بود که این واجب اهم را انجام بدهد، بماند و این مؤمن را نجات بدهد. حالا که اسیان کرده، امر ترتبی بیاد به حج، بگد که این عصیت فحجه. مرحوم نائینی می‌فرمایند این جاها در چنین مواردی ترتب راه نداره، امر ترتبی اینجا نمیاد. بس کردید؟ پس اگر ما واجبی داشته باشیم که در موضوع اون قدرت شرعی اخذ شده، اونجاها بحث ترتب نمیاد. بس کردید؟ یعنی اونجا نمیشه بگیم که وجوب ترتبی داشته باشه، در صورتی که مزاحمت پیدا کرد اون واجب با یه واجب اهم، بلکه باید بگیم که اگر با واجب اهم مزاحمت پیدا کرد، حکم شود به بطلان اون عمل، اون عملی که در موضوعش چی بود؟ قدرت شرعی شده بود، باید بگیم باطله. امر ترتبی تصحیح نخواهد کرد اون عملی که در موضوعش قدرت شرعی شده بود. توجه کردیم؟ اون وقت ایشون مثال میزنن مرحوم نائینی به این، به موردی که کسی یک آبی داره و از اون طرف یک نفس محترمی به اون آب برای اینکه بیاشامد و زنده بماند نیاز داره. خب فرض کنید که حالا یا اون یه حیوانیه یا انسانیه، بالاخره یه نفس محترمه اونجا هست که نجات و وابسته به این است که این آب را برای اون نگه داره. این آقا وظیفه‌اش چی است؟ باید بره تیمم کنه دیگه، چون وظیفه این در این صورت این است که بره تیمم بکنه. آمد و تیمم نکرد، آمد و با این آب وضو گرفت. آیا وضوی این صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم نائینی می‌فرمایند وضوی این صحیح نیست. چرا؟ می‌فرمایند برای اینکه امر به وضو مقید به قدرت شرعی، امر به وضو مقید به قدرت شرعی، چون مقید است امر به وضو به قدرت شرعی، لذا اینجا امر ترتبی به وجود نخواهد آمد نسبت به وضوع. امر خودش که هست از بین رفت، بی امر ترتبی اینجا حاصل نخواهد شد. اما اینکه چرا میگیم امر به وضوع مقید به قدرت شرعی، میگه این آیه کریمه را شما توجه فرمایید، آیه وضوع، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، خب وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم بله الى الكعبه. بعد در ادامه آیه شریفه می‌فرماید که و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، خب اگر مریض بودید یا در سفر بودید و یکی از شما از غائط آمد و یا لمس نساء شد، جماع شد، فلم تجدوا ماء آب پیدا نکردید، فتیمم و سعیدا طیبا. خب می فرماین که در این آیه شریف وجوب تیمم منوط شده به چی؟ به فلم تجدوا ماء. فرموده که اگر آب پیدا نکردید، واجد آب نبودید، وظیفتون تیممه. تیمم عدل چی هست؟ عدل چی هست؟ عدل وضو هست دیگه. یعنی هر جا تیمم باشه وضو نیست، هر جا وضو باشه تیمم نیست. تیمم که مقید شد در این آیه به عدم وجود آب، پس وضو مقید به وجود آب، وجدان آب، به قرینه این که اون شرکت، اون طرف مقابل، اون قسم مقابل مقید به چی؟ به عدم وجدان ما. پس وضو مقید به چی آقا؟ به وجدان ما. چون فرمایان چون شرکت قاطعش، چون تقسیم قاطعش کرده، وقتی تقسیم کرد وظیفه تیمم را گفت این در این صورته، معناش این است که در این صورت دیگه وضو نیست دیگه. کدوم صورت؟ اون صورتی که لم تجد ماء، بس در این صورت وضو نیست. وضو در صورتی است که لم تجد ماء نباشید، یعنی واجد آب باشید. و از اون طرف وجدان ما به معنای وجدان خارجی آب نیست، بلکه هم از وجدان خارجی و اینکه تمکن از استعمال داشته باشد شرعاً و عقلاً. چرا؟ چون آیه فرمود و این کنتم مرضا، و مریض که معمولا آب داره، بله، او علا سفرین، اونجا ممکنه در سفر انسان آب نداشته باشد، در قدیم الایام که سفر میکردن، بله، اون علا سفرین نشانه این است که اصلا آب نداشته باشد. اما این قسمت اول که و این کنتم مرضا، نشانه این است که ممکنه آب دارد ولی نمیتوند استفاده بکنند. اصلا معلوم میشد که مراد از لم تجدو با این تفریعی که در آیه انجام گرفته فقط عدم وجدان خارجی نیست، شامل هم عدم وجدان هم جایی که وجدان هست ولی مجاز به استفاده نیست. مثلا مریض نمیتونه استفاده بکنه، ضرر داره، شر عامل جلوشی گرفته. پس هر جایی که انسان واجد ما نباشد، چه واقعا واجد نباشد، چه کسانی که ملحق شدن به عدم وجدان ما، مثل مریض ها، کسانی که بالاخره آب را باید در جای دیگر مصرف کنند، مثل همین مثالی که عرض کردیم، آب باید در اون، کسی که از آتش به آب نیاز داره و جانش در خطر هست در اونجا مصرف بشه، اینها همش ملحق میشه به عدم وجدان ما. این رو از کجا فهمیدیم؟ از این که در آیه کریمه قرینه هست، فرمود و این کنتم مرضا، مریض معمولا آب داره ولی نمیتونه استفاده بکنه. و همچنین از روایاتی که وارد شده که اگر استعمال آب خوف ضرر داره باید تیمم بکنند. بد کردیم؟ پس معلوم شد که وظیفه تیمم برای کسی است که انسان قدرت نداشته باشد برای استفاده از آب، چه عدم قدرتش به لحاظ عدم وجود آب باشه، چه به لحاظ اینکه مجاز نباشه استفاده بکنه از اون آب. در همه این صور وظیفه تیممه. اما اگر آب داشت و مجاز بود، وظیفش چی هست آقا؟ وظیفش چی؟ وضو هست.
برای طبیعی که
دیگه امر نداره دیگه، امرش در اون صورت تیممه یا وضوع امر نداره. حالا توجه فرمایید، همین دیگه بحث ما همینجاست. اون وقت فرض ما این است که پس بنابراین اینجا وضوع چی هست؟ مقید به چی؟ به قدرت دیگه. قدرت هم قدرت شرعی شد، یعنی این که قدرت داشته باشه خارجن و قدرتش باشه شرعن، یعنی ولو اینکه حالا خارجن قدرت داره ولی شرع آمد اگر جلوشه گرفته این قدرت حساب نمیشه. بس وضوع مقیده به وجدان ما، یعنی به معنای اینکه قدرت شرعی داشته باشه. بس فرمودین قدرت تکوینی نه، قدرت شرعی داشته باشه. از کجا فهمیدیم؟ از اون مرزا، از اون روایات فهمیدیم که وضوع وظیفه واجد مایی هست که قدرت تکوینی و قدرت شرعی داره. چون کسانی که ندارن روایت فرموده و آیه میفرماید که اینا وظیفه‌شون تیممه. پس وضوع مقید شد موضوعاً، وجوبش به چه مقید شد؟ به قدرت شرعی. میفرمایند در چنین جایی اگر آمد این آقا اون وظیفه را انجام نداد، وظیفه چیه؟ آب را در اون جای دیگه به کار بگیره و تیمم انجام بدهد. اگر آمد انجام نداد، مرحوم نائین میفرمایند ها، و آمد وضوع گرفت، این وضوع صحیح نخواهد بود از باب ترتب. چرا؟ همین برای همین که گفتیم دیگه، گفتیم چون موضوع وجوب وضوع مقید شده بود به قدرت شرعی. هر واجبی که مقید بشود به قدرت شرعی، با این بیان کلام گفتیم مقید بشود به قدرت شرعی، اونجا وجوب ترتبی راه ندارد. نفرمودید یکی باب حضر ما مثال زدیم، ایشون مثال نزده، و دیگری هم باب وضوع را مثال زدیم که شون مثال زده و توضیح دادن که اینجا قدرت اخذ شده در موضوع وجوب وضوع. و چون قدرت اخذ شده در چنین جاهای امر ترتبی شکل نمیگیرد. و فردیده ها یا نه؟ خب اون وقت از مرحوم نائینی میپرسیم که چرا اینجا ها امر ترتبی شکل نمیگیرد؟ چه اشکالی داره اینجا هم امر ترتبی بشه دیگه؟ شارع بگد وظیفه تیممه، اگر اسیان کرده بیا وضو بگیر، ولو اینکه حالا موضوع وضو هم مقیده به چی؟ مقیده به فرمایید به قدرت شرعی، ولو اینکه مقیده به قدرت شرعی. ولی چه اشکال داره که اینجا هم به امر ترتبی شکل بگیره؟ اگر اسیان کرد بیا وضو انجام بده. میفرماید نه، اینجاهایی که قدرت شرعی هست در موضوع وجوب مهم قدرت شرعی هست، اون واجب مهم دیگه امر ترتبی پیدا نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در امر ترتبی و همچنین در هر امر ملاک شرطه. وقتی این وجوب مقید شد به قدرت شرعی و اینجا اینها قدرت شرعی ندارد، فرض این است که قدرت شرعی نداره دیگه، چون قدرت شرعی به این بود که به اصطلاح ضرر نداشته باشه آب، آب کسی دیگه نیاز نداشته باشه، الان نیاز داره اون دو آب را کسی دیگر. بعد فرمودید خب بس اینها قدرت شرعی نداشت. وقتی قدرت شرعی را اخذ کرد، معناش این است که این ملاک این امر دایر مدار قدرت شرعی، قدرت شرعی رفت کنار، یعنی ملاکش هم رفت کنار. ملاک رفت کنار دیگه نمیشه به اون امر بکنه، امر بدون ملاک میمانه. پس هر جا در موضوع قدرت شرعی اخذ بشود، معناش چی است؟ معناش چیه؟ معناش این است که اون قدرت شرعی چون جزء موضوع هست دخیل در ملاک. قدرت شرعی که دخیل در ملاک هست به این رفت، در نتیجه چی از بین میره؟ دیگه اون ملاک اون حکم هم از بین میره. ملاک از بین رفت دیگه نمیشه بهش امر کرد، امر بدون ملاک معنا نداره. توجه کرد ها؟ اما میفرمان اگر یه جایی قدرت شرعی اخذ نشده، متعلق امر مطلقه، فرموده فرسن نماز بخواد، فرموده ادای دین کن. دیگه نگفته قدرت شرعی درش اخص نشده، اما قدرت عقلی داره دیگه. بله هر اون هر تکلیف مقید به قدرت عقلی، اما قدرت شرعی درش اخص نشده. اونجاها میفهمیم که این ملاکش قید نداره، این ملاکش مطلقه. پس در واجباتی که در موضوعش قدرت شرعی اخص نشود، اونجا ملاک اعم از قدرت شرعی باشد و نباشد، این ملاک هست. چون فرض این است که اون حکم را دائر مدار اون قدرت شرعی قرار نداد. در چنین موارد اگر قدرت شرعی نداشت، ملاک از بین نمیره. چون موضوع سرزای خودش هست، بله قدرت را عقل میگفت که باید قدرت داشته باش تا اتیان بکنی. خب اینم که حالا اسیان کرد، قدرت تکوینی که داره برای قدرت شرعی نداره، میره اون مهم را انجام میده، ملاکش هم سرزای خودش هست. به خلاف این که قدرت شرعی در موضوع اون مهم اخشده باشه، اصلا خود امر دایر مدار اون قدرت شرعیه، خود ملاک دایر مدار اون قدرت شرعیه، اون امر از بین رفت، قدرت شرعی از بین رفت، ملاکم از بین دوست کردید. پس مرحوم ناین فرق گذاشتن بین واجباتی که در موضوع اونها قدرت شرعی اخص نشد، قدرت فقط عقلا اخص بشود، اونجا اگر امر هم از بین برد ملاک از بین نمی رود، امر هم به خاطر تزاحم از بین برد با واجب هم ملاکش از بین نمی رود، چون متعلق امر قید نداشت، قید و قدرت نداشت، قدرت شرعی نداشت. امر هم به جهت تزاحم برد کنار، ملاکش باقیه. اتیانی کرد، امر ترتبی میشه بهش توجه داشته باشه. هم میتوانیم از راه ملاک تصحیحش بکنیم، هم میتوانیم از راه امر ترتبی تصحیحش بکنیم. در فرمانه نه دیگه، یه ملاک نیست دیگه. میگه این وضوع را نمیشه از راه ملاک تصحیح کرد، نمیشه از راه امر ترتبی. چون ملاک ندارد راه ملاک نمیشه، چون به اسم ملاک نداره امر ترتبی هم شکل نخواهد گرفت. پس این موضوع از هیچ راهی قابل تصدیق نیست. و لذا ایشون میفرماین که مرحوم شیخ انصاری با اینکه از راه ملاکشون قابل تصدیق میداند عبادات را، در همین مسئله، مسئله این موضوع گفته این موضوعش باطله. و همچنین میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، با اینکه قائل به ترتب در این مسئله قائل به ترتب نشده، گفته این وضو باطله. مرحوم ناینی میفرمایند این دو بزرگوار، این دو علم، مرحوم شیخ انصاری درسته قائل به ترتب نیست، ولی قائل به تصحیح از راه ملاک هست. در این مسئله نفرموده که وضو صحیحه، فرموده باطله، به خاطر که ملاک کشف نمیشد، چون اینجا منوط به قدرت شرعی است. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ قائلن به ترتب، اینجا از راه ترتب قائل به تصحیح نشده. و میفرماین که مرحوم سید در عروه، البته ایشون گفته که این عمل این وضو صحیحه، و میفرماین که البته مرحوم سید اینجا دقت نفرموده. مرحوم ناینی میفرماین که مرحوم سید در صاحب عروه اینجا دقت نفرموده، ایشون نمیبایست بفرماید که اینجا وضوش صحیحه. پس مرحوم ناینی مطلبشون روشن شد دیگه، درست آقا؟
حالا این مسئله وضو تقریبا اولی و امر ثانوی هست، اون دیگه امر ثانوی هست. از این جهتش امر حالا استرالیه که استرالی
نمیاد،
همون واقعی ثانوی میدید.
خب
اینجا دیگه ما قطعا میدونیم که شارع چون اول امر وضو کرده، بعد امر ذکی امر کرد، محدودیت وضو میشه شاید نزد شارع بیشتر از محدودیت تیمم باشه.
خب
این ملاش. بعد از یه طرف روایاتی من داریم که افضل اعمال احمد زهاری کنم. خب این شخص درست به خداوند مرد را برایش نخواسته، اما اینی که خداوند اینا نخواسته از همون باب تساهل بوده، از باب امکنان بوده که مرد را نخواسته، از باب امکنان بوده، یعنی چی به ملاحظه داشته نسبت به مکلف.
در مثال روشنش ما بیایید، در مثال روشن، مثال روشن که اونجا یه نفر میمیره از آتش، این آمده وضو گرفته اینجا، نه حالا عرض میکنم اینجا را که روشن بشه، تا وقت در باب لا حرج و لا ضرر دو نظر هست، اون باید در بحث لا حرج و لا ضرر بحث شده که معمولا یا نوع علما میفرماین اصل اصلا مشروعیت را برداشته بفرمایید. خب اون بحث جای خودشو داره، ما بر فرض بحث میکنیم که اصلا اون مشروعیتش دائر مداره این است که این آقا قدرت شرعی داشته باشه و مریض نشود، یا یک نفری که اونجا عطشانه داره میمیره از بی آبی اونا نباشه. خب این آقا آمد و امر نداره وضو، آمد و وضو گرفت، بحث میکنیم که آیا امر ترتب اینجا درست میشد یا درست نمیشد. مرحوم نایمین فرمایند در مورد وضو و امثال وضو امر ترتب شکل نخواهد گرفت. چرا؟ بسش هم حفظ کردیم، چون وضو مقید به قدرت شرعی. خب اونم یه امر داره، اونم یه مشروعیت یعنی اباح، و اونجا اصلا خارج از بحث ما میشه. بحث ما اونجا است که امر ندارد. شما یه جای فرض میکنید امر دارد وضو، امر دارد که دارد، اونجا اصلا خارج از بحث هست. نه وظیفه، پس وظیفه اختیاریه دیگه، یعنی مستحب مثلا وضو بگیره یا مخیر هر کدوم رو انجام بده، بس اون یه خارج از بحث ما میشه. عرضو کنم بله، در روزه که هیچ کس نگفته که صحیح روزش. خب پس بنابراین این مسئله مرحوم نایینی روشن شد دیگه. مرحوم نایینی نظرش رو این شد که اینجا امر ترتبی شکل نخواهد گرفت چون ملاک نداره، این عملش بله این عملش باطله، انجام میده فایده نداره، باطله چون امر ترتبی شکل نمیگیرد، حجم رفته باطله چون وظیفه اصلی را ترک کرده، حجم مقید بود و قدرت شرعی نمی قدرت شرعی نداشته و علاوه اصلا ملاک نداره تا امر پیدا بکنه، این وضو ملاک نداره تا امر پیدا بکنه. خب پس فرمایش مرحوم نایلی روشن. آقای خویی رضوان الله علیه اینجا اشکالی داره، اشکال آقای خویی را عرض کنیم بحث را تکمیل کنیم دیگه تتمش بمانه. آقای خویی رضوان الله علیه اینجا اشکالی داره، فرمایند نه، شما می فرمایید که هر جا هر واجبی مقید به قدرت شرعی باشه، اگر قدرت شرعی نبود اونجا ملاک هم نخواهد بود، یعنی که انه از راه این که قدرت شرعی دارد یا ندارد، اگر قدرت شرعی در موضع اخص نشده بود بله این ملاک هست، اما قدرت شرعی اخص نشده بود ملاک نیست، بنابراین امر ترقبی هم نخواهد آمد. می فرماین که این مستلزم یک نوع دوره، ما می خواهیم تازه به واسطه امر کشف ملاک کنیم، شما میخواهید به واسطه ملاک کشف امر ترقبی بکنید. در فرمودید میگه شما میخواهید از راه ملاک بیایید بگید که حالا که ملاک نداره پس امر ترقبی هم نداره. ما میگیم ما که عالم به غیب نیستیم، ما اصلا این که ملاک دارد یا ندارد در سایه چی میفهمیم؟ در سایه امر میفهمیم. پس امر ترتبی ربطی به مسئله این که اول بیا ملاک را شما درست کن تا بعدا امر ترتبی بیاد، این توقف نیست. امر ترتبی متوقف بر این است که قبلا گذشت طلب جمع بین الضدین نباشد، طلب جمع بین الضدین نباشد، اگر طلب جمع بین الضدین نبود امر ترتبی حاصل است و از وجود امر ترتبی اتفاقا ما ملاک را کشف میکنیم، نه بالعکس. نفرمودیم پس بیان مرحوم آقای خویی در اینجا رضوان الله علیه با بیان استادشان کاملا فرق داره، و ایشون می‌فرمایند که در اینجا ترتب اشکال نداره، بنابراین اگر آبی که بنا بود اون عطشان بدهد، خورو از مرگ نزاد بدهد، نداد و آمد وضو گرفت، وضوش درسته، ولو این که وضو هم مقید به قدرت شرعی، میگیم وضوش صحیحه، بعد فرمودیم وضوش صحیح از باب امر ترتبی، امر ترتبی اینجا میاد و همچنین در باب حج وظیفه‌اش انجام نداده، باید پرستاری از این مریض در حال یه مثلا خطر جانی باید انجام میداد، انجام نداده، رفته مکه، مکه صحیحه، بس بنابراین ایشون به امر ترتبی، به امر ترتبی یعنی این اسیفه به حجه، حالا که اسیان کرده بیاد دقل این انجام بده، امر ترتبی در جاهایی که موضوع ها که مقید به قدرت شرعی هست اونجا هم امر ترتبی جاری هست، چون امر ترتبی دایر نداره این هست که استحالتش نیاد از انشاء این امر محالش نیاد، محالش نیاد، خب امر حج اینجا رو هم خواهد گرفت و اینجا محالش نمیاد، پس امر حج مطلق اینجا رو میگیرد، این فرض رو هم خواهد گرفت. این بیان آیه خوی رضوان الله علیه تتمه دارد که انشاءالله از خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.